ولی مثلا میگم نوع نگاه ما مثلا به ملا صدرا، نوع نگاه ما مثلا به ابن عربی، نوع نگاه ما مثلا به فلاسفه اسلامی یا حکمای ایرانی چگونه بوده؟ یا بیشتر شرح شارحشون بودیم در بهترین حالت، یا مدرس بودیم تدریس کردیم نیامدیم یک نوع مواجهه‌ای داشته باشیم که یک مواجهه انتقادی باشه، دو مواجهه انضمامی. این همین بحثی که شما الان مثلا مطرح کردی برای یه نوجوان، برای یه جوان وقتی ما می‌خوایم در مورد بهجت صحبت کنیم نمیتونیم بیاییم فقط برش تئوری پردازی خاص بکنیم، که باید تلاش بکنیم اینها رو به صورت انضمامی و در نسبت با وضع اجتماعی که امروز درش قرار گرفتیم، نظامی که ما امروز درش قرار گرفتیم، اون سوشال اوردر، نظم اجتماعی که درش قرار گرفتیم، یقیناً با مثلا با قرن هفتم هجری مثلا قمری خیلی متفاوته. انسانی که در اون روز زندگی میکرده کل این ایران رو نگاه میکرده شاید جانم 2-3 میلیون جمعیت نداشته، بعد 5 تا شهر هم ممکن بوده نبوده. شما الان نگاه میکنی در اوائل انقلاب مثلا میگم سال 57 نسبت جمعیتی ما 70-30 یا 69 به مثلا 31 بود، 31% شهرها بودن، 69% 70% در روستاها بودن. بعد کل جمعیتمون 28 میلیون نه 30 میلیون بود. الان این جمعیت 90 میلیونی 10 میلیونش هم رفتن بیرون از ایران، 100 میلیونی تقریبا نزدیک 80% 85%ش در شهر. اتفاقا اونایی هم که دیگه روستا هستن، روستا به معنای سابق هم نیستن. خب در چنین وضعیتی شما وقتی میخواهید به عنوان مثال در مورد بهجت، شادی یا فضاهای شادی در اجتماع صحبت کنید، نمیتونی مانند مثلا 700 سال پیش 800 سال پیش سخن بگید.
همینطوره. خب کار خیلی سخت میشه آقای دکتر محدثی با این فضا. آقای جیمز فولر در حقیقت خیلی با این نظریه رشد ایمانیش قیل و قال در دنیا به پا کرد و خب مسیحیت هم البته بر اساس محبت چون پایه خودش رو گذاشته و اون سازوکار شکننده فقهی یهودی رو نداره، طبیعتاً این نوع تئوری در او به نتیجه بهتری میرسه، به سازوکار بهتری میرسه. بر اساس همون سازوکار اگر بخوایم آغاز بکنیم این مفهوم مهم رشد ایمانی رو و بر همین پایه‌های عرفانی خودمون در مورد شادی و بهجت صحبت کنیم، از چه جایی باید این پلکان تئوریزه کردن رو بیاغازیم؟
عرض کنم که من البته فولر رو من باب مثال عرض کردم که ما رویه شعاری رو در برخورد شعاری رو با میراث دگرگون بکنیم و به یه جایی برسیم که بگیم در واقع شکر این میراث اینه که ما اون رو بیاریم در قالب تئوری‌های جدید مطرح بکنیم، بعد اون تئوری‌ها رو براش عملیاتی سازی بکنیم و در جهان زندگیمون، تو مدرسه‌مون، تو رسانه‌مون، توی امور روزمره‌مون، تو بازارمون این عملیاتی بشه و وارد بشه.
بله.
شکر اگر ما در واقع نسبت افتخار میکنیم که یک میراث معنوی ارزشمند داریم، شکرش اینه که ما این کار رو انجام بدیم. ولی من معتقدم که ما نسبت به اون عناصر مثبت میراثمون هم کفران نعمت کرده ایم.
همینطوره.
خب باز یه مثال دیگه بزنم که این موضوع جا بیفته، بعد من یک گام جلوتر برم. ببینید بهترین کتاب رو درباره، به گفته بزرگان، به گفته صاحب نظرم، بهترین کتاب رو درباره امر معروف و نهی از منکر یک امریکایی نوشت به نام مایکل کوک.
بله مایکل کوک نوشت.
خب بگونه که
از قضا مسلمان هم نیست.
بله بگونه که ما تحقیقی رو شروع کرده بودیم راجع به امر معروف و نهی از منکر،
ترجمه هم شد بایستا و شایستا و نشایستا.
بله. عرض کنم که تا یعنی اینقدر در واقع
روش شناسی بحثش خیلی زیاده.
ببینید 15 سال ایشون 3 تا زبان یاد گرفته، ترکی، فارسی و عربی، و منابع این 3 تا زبان رو درباره امر معروف منکر خونده و عرض کنم که بعد راجع به این کتاب،
بله، به آخرین فتاوای مراجع ما، من یادمه که اون سال که این کتاب در آمده بود به آخرین فتاوای مراجع دینی ما اشاره کرده بود ایشون.
آقای دکتر سید حسن اسلامی در استاد دانشگاه ادیان مذهب قم، ایشون میفرمودن که گفتگوی داشتیم، گفتن که ایشون آمده با منم گفتگو کرده، بعد مشخصات 2 تا کتاب منم گرفته و اونجا ارجاع داده.
بله. خب یه روش شناسی بس خیلی
بعد مایکل کوک در واقع چرا روی امر معروف و نهی از منکر کار کرده، داستانشو تعریف کرده. میگه من خبری در روزنامه خواندم که در یکی از ایستگاه‌های متروی امریکا یک مردی جلوی آدمای دیگه به یک زنی تجاوز کرد و اون زن هر چقدر سر صدا کرد و کمک خواست هیچ کسی کمکش نیامد. بعد پلیس در روزنامه اینو منعکس کرده بوده که از این پس در مواقع مشابه اگر کسی کمک بکند ما به او پاداش خواهیم داد. بعد ایشون میگه که من جستجو کردم فهمیدم که در فرهنگ اسلامی آموزه‌ای هست که به افراد یاد میدهد این گونه مواقع بیان وسط،
امر معروف و نهی از منکر.
و اون امر از منکر اسم کتابشون دقیقاً
همینه. بله خب، امر از منکر.
ببینید این آمریکاییه، به قول شما مسلمان نیست، ولی در این میراث چیزی دیده و بعد مؤسسات آمریکایی بهش تأمینش کردن. 15 سال راجع به این موضوع کار کرد. خب اینجاست که من میگم ما نسبت به میراث کفران نعمت
میکنیم. خب قبول
کنیم،
ولی سوال من سر جاش آید، از کجا باید آغاز بکنیم؟
خب یکی از کاری که یکی از مباحثی که ما باید روش تمرکز جدی بکنیم همین تفکیک مخاطبان ما هستند، تفکیک کسانی که ما میخواییم به اونا بپردازیم و با اونا صحبت بکنیم یا چیزی رو به اونا عرضه بکنیم. یکی از ایرادهای اساسی ما در نظام آموزش پرورش ما اینه که ما مخاطبمون رو در واقع دسته‌بندی نمی کنیم. مثلا ما میخواییم آموزش دینی بدیم، انگار که برای مثلا دانش آموز پنج ابتدایی همونجور باید حرف بزنیم که برای دیپلم و برای دانشجو. خب در حالی که تمام
سر و کارت با کودک گفت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. بله
تمام نظریه های روانشناسی به ما میآموزد که مراتب رشد عقلی وجود داره، تئوری پیاژه، مراتب رشد اخلاقی وجود داره، تئوری لورنس کولبرگ که مراحل اخلاقی آدم رو دستبندی کرده. بله. و تئوری رشد ایمانی داره آقای فولر و بعد متأثران از فولر.
بله.
آدم ها رو مرتبه بندی میکنن و بعد ما هم میآموزن که شما باید متناسب با مخاطبت آموزش بدی. مثلا برای دانش آموز ابتدایی اگر از دین و ایمان میخوایی صحبت بکنی، مثال عرض میکنم برای اینکه بحث ساده تر بشه، مثلا به جای آموزه های پیچیده انتزاعی دینی باید برای او داستان های دینی بگید.
حتما اولین کتابی که شاید متحری نوشته داستان راستانه. و در تصوف ما چرا انقدر داستانگویی پر اهمیته؟ به خاطر اینکه این جنبه تعلیمی داره.
بنابراین خب الان یه مشکل اساسی ماده، ما مخاطبمون تو هر بحثی چه شادی چه ایمان چه هرچی عرض کنم که ما این مطلبندی ها نداریم.
خب آقای دکتر ببینید با همین
یکی از جاییست که با شروع
خب همین تفکیک مخاطبین در مرحله شادی بحث رو متمرکز تر کنیم. آقای دکتر میرید تفکیک مخاطبان در مرحله شادی برای نوجوانان و جوانان از کجا باید آغاز کرد؟
ببین امروزه که ما مثلا میگم رسانه هایی
ما اصلش موافقی
های بله رسانه هایی اصلا حالا قبل از این که میراث حالا عرفانی و تصوف و اینا، شما خود قرآن رو مثال بزن. قرآن همش مثال میزنه. چرا مثال میزنه؟ یک، اولا با یه فرهنگی شما نگاه کن، الان این آموزش عمومی که امروز ما باهاش داریم زندگی میکنیم 200 سال بیشتر قدمت نداره. در ایران 110 سال 120 سال. شما برو مثلا 1500 سال قبل جامعه‌ای که اصلا درس و مدرسه و اینجور چیزا اصلا توش وجود نه. خب خدا میخواد با اینا حرف بزنه، همش این مثال میزنه. بعد مثالاش هم مثالای عینی، از باغ مثال میزنه، از شتر مثال میزنه، چیزایی که آدما میبینن میفهمن لمسش میکنن. حالا تو دنیای امروز به نظر من در مورد حالا پرسش شما، ما امروز رسانه های جمعی بیشماری داریم. این دیجیتالیزه شدن جهان امروز و خود فرم های مختلف آموزش، دیگه فقط این که بریم تو کلاس روم توی کلاس بشینیم، دیگه این خیلی کلاسیک شده، خیلی به نظر من آلاموده شده، دیگه خیلی به روز نیست.
بله.
ما میتونیم از این رسانه های جمعی و از این فرمت های مختلف.
خب این ساختاره.
بله.
ولی من در مورد مفهوم سوال میکنم. ببینید بحث من اینجاست که ما میخوایم در مورد مفهوم شادی صحبت کنیم برای یک نوجوانی که شادی رو در بازی میبینه، شادی رو در موزیک میبینه. میخوایم برای او شادی رو تعریف بکنیم که یک جنبه ای از جنبه های باطنی رو هم داشته باشه. استلزاماً روش القائی رو هم نمیخوایم در نظر بگیریم که به لحاظ روانشناسی یه چیزی رو تلقین بکنیم که او الا و لابد اون تلقین رو بپذیره. از کجا باید آغاز بکنیم؟
من مورد اول گفتم که مخاطب شناسی بکنیم. بله. مخاطبون رو درجه بندی بکنیم.
بله.
اما بحث مفهومی درباره شادی،
بله،
پیشنهاد دیگه ای دارم که اینو مکمل دقیقا همینه. من از آقای دکتر میری و از دادی انتظار دارم نقد بکنید. تفکیک اون بحثی رو که آغاز کرده بودیم، مراتب شادی و مراتب حزن.
بله.
تفکیک شادی و حزن با معیار ناظر بودن به خیر محدود و ناظر بودن به خیر نامحدود.
بسیار.
یعنی ما شادی ها رو دستبندی بکنیم به شادی های ناظر به خیر محدود و شادی های ناظر به خیر نامحدود.
بله.
غم ها هم همینطور یا حزن ها هم همینطور، حزن های ناظر به خیر محدود و حزن های ناظر به خیر نامحدود. میخواین یکمی راجع به این خیر محدود نامحدود صحبت کنم؟
بله بله بله، بسیار خوبه.
خیر محدود چند تا ویژگی داره. یکی این که عرض کنم که تا وقتی که نادر و کمیابه ارزشمند تلقی میشه و وقتی که عرض کنم وفور پیدا میکنه از ارزشش کاسته میشه.
مثل چی آقای دکتر؟
مثلا فرض کنید که اینجا الان مثلا 10 میلیون پول هست و قراره که این پول بین ما 3 نفر تقسیم بشه.
بله.
خب عرض کنم که این پول اگر که هرچی کمتر باشه و ما بهش نیاز داشته باشیم که چیز بشه نیاز داریم، این من هر چقدر به این بیشتر دست پیدا بکنم برام مطلوب تر تلقی میشه،
چون خیرش محدوده.
خیر محدود. اگر از این برداشته بشه من بیشتر بردارم، به شما 2 نفر کمتر میرسه.
همینطوره.
درسته. همینجور تو خوردنی ها و پوشاک و الاخ میگیم اینا خیر محدوده. اما اگر اینا وفور پیدا بکنه ارزشش کاسته میشه نزد ما. اون اهمیت و اون ولع، اون حرصی که ممکنه فرد داشته باشه دیگه اونو نشته.
پس خیر محدوده که این که تا وقتی کمیاب ارزش
داره. دیگری، ویژگی دیگری که خیر محدود داره اینه که ما باهاش رابطه عرضی برقرار میکنیم نه ذاتی. یعنی چی؟ رابطه عرضی رابطه ای هست که ما از قبل رابطه به چیزی میاندیشیم و به چیزی میرسیم.
بله.
اما رابطه ذاتی رابطه ایست که نفس رابطه برای ما پاداش دهنده است. مثلا من با دکتر ادبی دوستم چون ممکنه دکتر ادبی برای من یه فرصتی فراهم بکنه. این عرضیه. چون اینجا خود دکتر ادبی برام مهم نیست. جسارت میکنم مثلا بزنم که روشن بشه.
درسته.
اما اگر خود نفس
این دوستی
من با دکتر ادبی مهم باشه و من پاداش وجودی ببرم از این دوستی و ارتباط، این میشه رابطه ذاتی. پس در خیر محدود رابطه عرضی است. این ویژگی
دومه
در واقع پدیده هاییست که در واقع عرضی هستن. و دیگری این که عرض کنم در به اصطلاح امر خیر محدود معمولا ما در به نحو وجودی بهرمند نمیشیم، به نحو اگزیستانسیل در واقع بهرمند نمیشیم و گویا فرض کنم که اون تنهایی ما، اون چیزی که باید اون تنهایی ما رو در واقع قدری تسکین بده در خیر محدود رخ نمیده.
تسکین تنهایی کامل نیست.
بله. در واقع برمیگرده به نگاه ما به انسان. اینجا فرض کنم که من نگاه فیلسوفان اگزیستانسیالیستی به انسان رو بسیار میپسندم. بر اساس ادبیات این فلسفه ای انسان موجودی حفرمند است. حفره های متعددی داره که این حفره ها پر شدنی نیستن در این جهان. یکی از این حفره ها تنهایی است. من البته به شوخی میگم که انسان موجودی سوراخ سوراخ است. یعنی این حفره ها، حفره های وجودی که ما داریم، یکی از اینها تنهایی است و این یکی از بزرگترین حفره های ماست. و عرض کنم که خیر محدود نمیتوانه این قسمت از این حفره های ما رو در واقع
نمیتونه حفره های ذاتی ما رو پر کنه،
پر کنه، تسکین بده و ما رو به آرامش برسن. عرض کنم که حالا شادی های ناظر به چنین خیری مراتبی از شادی هستن و شادی های در واقع مربوط به ناظر به خیر نامحدود، اونها در واقع مراتب عالی تری از شادی هستن. حالا من اینا هم سریع عرض
حالا خیلی نامحدودش هم بفهمید دکتر.
خیلی نامحدود
در برابر این سه تا ساختاری که دامنه
یکی این که چه نادر باشه چه کثیر باشه فی نفسه ارزشمند. مثلا شجاعت یک فضیلته و اگر من شجاع باشم، آقای دکتر میری شجاع باشه و آقای دکتر ادبی شجاع باشه، این از ارزش شجاعت هیچ کدوم
کم نمیشه.
اگر شما دانا باشی، من دانا باشم، ایشونم دانا باشه، دانایی ما برای ما یه فضیلته و هزاران نفر هم دانا باشند، از ارزش دانایی هیچ کدوم ما کاسته نمیشه. دوم این که رابطه ما با پدیده رابطه ذاتی باشه در مقابل رابطه عرضی. مثلا من ممکنه با مادرم رابطه عرضی برقرار کنم، مادرم به من پول میده، من میرم سراغش، پولش برام مهمه. و یه بار هست که مادرم وجودش، حضورش، این که من بشینم پای سخنش و او فقط لحظاتی با من سخن بگه، برام یک دنیا ارزش داره. این رابطه رابطه ذاتیه و این خیلی خیلی نامحدود. و سوم این که اون پدیده‌ای که من بهش توجه دارم با اون حفره‌های ما تلاعم داشته باشه، پیوند برقرار بکنه و اونا رو در واقع در ما
پر کنه
و یا دست کم ما رو از اون جهت غنی بکنه و خلأ وجودی ما، به قول یکی از جامعه شناسان دین سوئدی میگه محرومیت وجودی ما. این محرومیت وجودی همون اصطلاحی است که عرفای ما و دین ما تو فرهنگ دینی ما ازش تحت عنوان فقر یاد میشه. فقر به اون معنا
فقر منفی، نه فقر مثبت، چون الفقر و فخری اون فقر در عین فقر قناست، این فقر فقر منفیه،
محرومیت وجودی
فقر منفیه.
و ما محرومیت وجودی داریم و اون چیزی که بتوانه این محرومیت وجودی ما را قدری پاسخ بده، اون باز برمیگرده به خیر نامحدود.
ببینید حافظ میگوید که من فقیرم به راه کعبه نرفتم، اما حجر الاسود خال تو مرا حاجی کرد. این فقیری در اوج غنا بودنه، غنی بودنه، یعنی او انقدر از حضرت ذوالجلال، از حضرت باری پره که دیگه رفتن به کعبه برای او مصداق خیلی خاصی نیست. حجر الاسود خال تو مرا حاجی کرد، این یک سازوکار متفاوتی رو برای او داره تعریف میکنه که اون حفره وجودیش به تعبیر شما یا محرومیت وجودیش کاملا پر میشه.
دقیقا.
و خب این همان وجهی است که شاید ما در بهجت میتونیم از او پیدا بکنیم. بریم اتاق فرمان به نکات خوبی در حوزه محدودیت خیر و نامحدودی خیر پرداختیم. شمس تبریزی میگفت هیچ مرا با رنج نسبتی نیست، هستی من نماند که هستی از رنج بود، وجود من پر از خوشی است. همین نکته که جناب عالی از حفره‌های وجودی گفتید و خیر نامحدود، خوشی نامحدود ما رو مملو و از وجود خودش میکنه.
آلن دوباتن، فیلسوف معاصر سوئیسی، در کتاب‌های منتشر شده‌اش تلاش داشته تا فلسفه را از بام انتزاعیات صرف به روی زمین آورده تا با زندگی مردم در ارتباط بیشتری باشد. او سعی کرده است که از آموزه‌های فیلسوفان بزرگ در جهت کاربرد آن در زندگی روزمره انسان‌ها استفاده کند تا از رنج آنان کم کرده و بر غنای آن بیفزاید. کتاب تسلی بخشی‌های فلسفه از جمله کتاب‌هایی است که می‌توان آن را در زمره کتاب‌های فلسفه برای زندگی نام برد. این کتاب در 6 بخش نوشته شده که در هر بخش سعی می‌کند یکی از سختی‌های زندگی را با آموزه‌های یکی از فیلسوفان درمان کند و التیام ببخشد. کتاب تسلی بخشی‌های فلسفه اصلاً کتاب سخت‌خوانی نیست و برای خواندن آن به مقدمات فلسفی چندانی نیاز ندارید. کتاب با زندگی نامه های فیلسوفان و بعد تحلیلی فلسفی از نظریات آن و ربط و نسبتشان با فصل مربوط به خودشان همراه است که مثال های ملموس از زندگی آنها خواندن کتاب را هرچه لذت بخشتر می کند. تسلی بخشی های فلسفه توسط عرفان ثابتی ترجمه شده است. بخشی از این کتاب را با هم می شنویم.
چند سال قبل در یکی از زمستانهای بسیار سرد نیویورک، پیش از پرواز به لندن، بعد از ظهری را آزاد بودم و به نگارخانه‌ای خلوت در طبقه بالای موزه هنر متروپولیتن رفتم. نور اندکی در آنجا میتابید و غیر از صدای دلنواز سیستم حرارتی طبقه پایین صدایی شنیده نمیشد. دل زده از نقاشی های نگارخانه های امپرسیونیستی به دنبال نشانه ای از یک کافتریا بودم. امیدوار بودم در آنجا یک فنجان از شیر شکلات آمریکایی خاصی بخرم که در آن لحظه به شدت به آن میل داشتم. که یک بوم نقاشی توجه مرا به خود جلب کرد. مطابق شرح زیر بوم، این نقاشی را ژاک لوئی داوید 38 ساله در پاییز 1786 در پاریس کشیده بود. سقراط که مردم آتن به مرگ محکومش کردند، آماده می شود تا جام شوکران را بنوشد و دوستان اندوهگینش او را در بر گرفتند. در بهار سال 399 قبل از میلاد، سه شهروند آتنی علیه این فیلسوف اقامه دعوا کردند و او را به عدم پرستش خدایان شهر، ترویج بدعت‌های مذهبی و فاسد کردن مردان جوان آتنی متهم کردند و به دلیل سنگینی این اتهامات خواستار مجازات مرگ برای او شدند. سقراط با متانتی افسانه‌ای به اتهامات پاسخ داد. گرچه فرصت داشت تا در دادگاه از فلسفهش براءت جوید، ولی از آنچه به نظرش درست بود و نه از آنچه می دانست مورد پسند همگان است دفاع کرد. مطابق روایت افلاطون او با شهامت به هیئت منصفه گفت: تا جان در بدن دارم از جستجوی دانش و آگاه ساختن شما به آنچه باید بدانید دست بر نخواهم داشت. پس آتنی ها بدانید که خواه سخن آنوتوس را بپذیرید، خواه مرا تبرئه کنید، در هیچ حال رفتاری جز این نخواهم کرد، ولو بارها کشته شوم. و این چنین بود که به فرجام خود در زندانی در آتن رهنمون شد. مرگ او لحظه ای سرنوشت ساز در تاریخ فلسفه را رقم زد. یکی از نشانه های اهمیت این رویداد را میتوان این امر دانست که این واقعه را بارها به تصویر کشیدند. در سال 1650 شارل آلفونس دو فرنوا نقاش فرانسوی مرگ سقراط را به تصویر کشید. این تابلو اکنون در گالریا پالاتینا در فلورانس که هیچ کافتریایی ندارد در معرض تماشا قرار دارد. در این تصویر افلاطون پای تخت نشسته، قلم و کاغذی در کنار دارد، شاهدی خاموش بر بی‌عدالتی حکومت. او در زمان مرگ سقراط 29 ساله بوده، ولی داوید وی را به پیرمردی جدی با موهای جوگندمی تبدیل کرده است. در داخل دهلیز زندانبانان کسانتیپه همسر سقراط را از سلول زندان همراهی می‌کنند. هفت دوست در حالت‌های متفاوتی از زاری و ماتم هستند. نزدیک‌ترین مصاحب سقراط کریتون کنار او نشسته و با دلبستگی و نگرانی به استاد خیره شده است. ولی سقراط راست قامت با اندام و عضلات ورزشکاران هیچ نشانی از نگرانی و ندامت ندارد. این واقعیت که بسیاری از آتنی ها سقراط را نادان دانسته و از او دوری جستند، او را در اعتقاداتش متزلزل نکرده است. داوید می‌خواست سقراط را در حال نوشیدن زهر به تصویر کشد، ولی آنره شانیه شاعر به او گفته این اثر تنش دراماتیکی بیشتری خواهد داشت اگر سقراط را در حال به پایان بردن مطلبی فلسفی نشان دهد، در حالی که در همان لحظه دستش را با آرامش خیال به طرف شوکرانی دراز می کند که به زندگیش خاتمه می دهد. که چون این تصویری هم اطاعت سقراط از قوانین آتن و هم پایبندی او را به رسالتش نشان می دهد. ما شاهد آخرین لحظات آموزنده زندگی موجودی متعالی هستیم.
آقای دکتر میری، به یک دو سوالم پاسخ بدیم. شنوندگانمون فریخته پیگیری که از 0912 40-28 سوال کردن که آیا شادی تحت تأثیر تربیت و الگوه یا بدون تربیت، بدون دقیقت الگو هم میتونیم شاد باشیم، یعنی فطریه یا تحت تربیت و الگوه؟
اونجوری که من میفهمم و درک میکنم، من فکر میکنم یک وجه اگزیستانس انسانه
فطریه. یعنی
بله، یعنی اینجوری نیست که ما بیایم بگیم مثلا شادی رو درس بدیم. شادی
چقدرش فطریه، چقدرش عضو بردار.
ببین شما میتونید تو جوامع مختلف، تو جوامع مختلف حالات و فرمهای گوناگونی از شادی کردن رو ببینی، ولی خود اون وجه اگزیستانسیال شادی به نظر من یکی از ساحات وجودی انسانه، در مواجهه با جهان، در مواجهه با هستی، در مواجهه با پدیدارهای انسانی. حالا اینکه من این شیوه بیانم یا شیوه شادی کردنم چگونه باشه، ممکنه در فرهنگ‌های مختلف به یک گونه متأثر از همون پروسه سوسیالیزیشن یا جامعه پذیری هم باشه. مثلا ممکنه تو فرهنگ ما میگن خیلی بلند نخندید مثلا، یا مثلا تو یه فرهنگ دیگه اتفاقا میگن خیلی بلند بخندید، یه فرهنگ دیگه مثلا سکوت بکنید. تو فرهنگ‌های مختلف ممکنه به عنوان مثال متفاوت باشه، ولی من به نظر من شادی یکی از ساحات وجودی انسانه.
آقای دکتر محدثی 0-18-36-50 با سلام خسته نباشید، ارجحیت با کدام است، شادی آفاقی یا شادی انفسی؟
من یه اشاره میتونم به پرسش قبلی هم بکنم؟
خواهش میکنم. بله حتما.
ببینید پدیده هایی مثل شادی چند بعدی هستن و مثل خود عشق پدیده هایی چند بعدی هستن، در وجود آدمی تحت اثرات مختلف تأثیر میگیرند و تأثیر میگذارند. شادی هم در واقع همونجوری که آقای دکتر بدرستی هم گفتن یک وجه اگزیستانسیال داره، وجودیه، یک وجه بیولوژیک داره، یک وجه روانشناختی داره و یک وجه جامعه شناختی داره.
یعنی چهار وجه شاید دکتر یه بار دیگه بفرمایید.
اگزیستانسیال، بله، وجودیه، بله، بیولوژیک یا زیست‌شناسانه، روانشناختی سایکولوژیکال و جامعه شناختی سوسیولوژیکال.
بله.
هر چهار وجه داره، یعنی یک ابعادی داریم که در واقع وجودی شادی محقق میشه، یک ابعادی بطور بیولوژیک.
خب این محقق وجودی یا بیولوژیک رو میتونیم فطری بدانیم، یعنی بدون تاثیر تربیت بدانیم.
بله بله بله،
این دوتا رو ولی وقت روانشناسی و جامعه شناختی شده تحت تاثیر.
دقیقاً. ببین مثلا ما چیزی داریم به نام خویگان شادی یا خویگان ضد شادی، در واقع اتوس خویگان. این کاملا مربوط به فرهنگه.
توضیح مقدار بدید.
یعنی خلق و خویی که جامعه در ما ایجاد میکنه، که عرض کنم که ما در اون وضعیت‌های خاص که قرار میگیریم شاد بشیم یا شاد نشیم.
دقیقاً.
این خویگان رو کاملا جامعه میده و فرهنگی هم جو که باز به درستی آقای دکتر میری اشاره کردن که جامعه پذیری توش موثره. مثلا عرض کنم که در ما ایرانی‌ها، من بررسی کردم، یک خویگان ضد شادی پدید آمده که من در کتاب دین شادی به تفصیل در باید صحبت کردم، که در واقع وقتی ما مثلا شادمان میشیم و میخندیم بلافاصله نگران میشیم. و من با ایرانی ها از شهرهای مختلف گفتگو کردم و پرسیدم آیا شما هم اینجوری هستید یا نه، اغلبشون در واقع مال اون نسل قبل‌تر، نسل من به قبلش، در واقع وقتی میخندیم نگران میشیم که اتفاق بدی بیفته. و بعد هر کدام ما بستگی داره که به کدوم، مال کدوم شهر باشیم، مال کدوم استان باشیم، واکنش هایی انجام میدیم که شادی رو در خود کنترل بکنیم تا اتفاق بدی نیفته.
آیا این، یعنی این چقدر خرافیه آقای دکتر؟
بله، کاملا تربیتی فرهنگیه. یعنی به ما گفته شده که اگر قهقهه بزنید، زیاد بخندید، ممکنه که اتفاق بدی بیفته. لذا من توی گفتگوها در آوردم، مثلا با
خویگان شادی،
آره، مثلا با یک زنجانی صحبت کردم، اون میگفت که وقتی ما میخندیم و خنده از کنترل خارج میشه، عرض کنم که لعنت به شیطان میکنیم، بعد عرض کنم که گوشه موکت رو مثلا بلند میکنیم، توف میکنیم به اون گوشه که اون بلایی که میخواد رخ بده اون خونسا بشه.
عرضم همینه، بخشی از این خویگاه نشادی درسته که فرنگی تربیتیه، اما میتونه جنبه اوهامی و وهمی و خرافی رو پیدا بکنه.
یک کسی اینو آموزش داده به ما،
همین درسته،
و منتقل شده،
میتونه اون جنبه خرافیش او ایجاد کرده باشه.
و عرض کنم که پس یک بخشی از شادی یا حتی ضد شادی، حزن، در واقع برمیگرده به تربیت اجتماعی ما. این در اون مورد پرسش
سوال اول.
بله، من بیش از این درنگ نکنم و بریم سراغ سوال دوم
که کدام اصل با کدام، شادی آفاقی یا شادی انفسی.
بسیار خوب، عرض کنم که من میخوام این رو بر اساس یک نظریه روانشناختی توضیح بدم، چون اینجا خیلی از اون جاهایی است که جنبه ارزشی پیدا میکنه و همین خاطر من از پاسخ شخصی ازش عبور میکنم.